بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث ما راجع به سوره توحید بود. عرض کردم خدمتتون که سوره توحید ابتدا با قل شروع میشه. قل به این معناست که شما برای اینکه با نظام آموزش توحید آشنا بشید نیاز به تشکیل جامعه دارید، نیاز به ارتباط دارید. انسان در انزوا به خداوند راه پیدا نمی کنه و در تنهایی و انزوا نمی تونه برخوردار از نظام یادگیری توحیدی باشه و نمی تونه به شناخت خداوند راه پیدا کنه. در شناخت خداوند اون چیزی که مؤثر هست و حرف اول رو می زنه داشتن تصور صحیح از حق تعالی است. ابتدا باید انسان خوب بشناسه موضوع حق تعالی رو و بدون حق تعالی کیست، چیست و چگونه است. اگر این تصور کامل بشه، تصور درست از حق تعالی به تصدیق منجر میشه. تصور درست یعنی اینکه خداوند یک امری که نیاز به تأمل زیاد داشته باشه نیست، یک امر که نظری باشه و نیاز به دقت بالا داشته باشه برای شناخت خداوند و نیاز به جلسات متعدد داشته باشه، پیچیده باشه، سخت باشه، اینطوری نیست. اگرچه موضوع حق تعالی یک موضوع ساده ای هم نیست، به خاطر اینکه حرف زیاد زده شده و حرف هایی که زده شده بیشتر جزء امور باطل هست تا اینکه حق باشه. بنابراین یافته تصور صحیح در زمان غیبت که زمان تاریکی نور امام و ولایت هست و افراد به این نور دسترسی ندارند، قاعدتا شناخت حق تعالی سخت‌تر میشه، چون حرف‌های باطلی که راجع به حق تعالی زده میشه فراوان هست. برخوردار از جامعه بودن جامعه‌ای که ایمانی باشه، توحیدی باشه و دغدغه‌اش شناخت خداوند باشه. ارتباط داشتن با چنین جامعه‌ای انسان رو رشد میده و به انسان یک جامعه فکری، دانشی و ذهنی میده. در علوم شناختی نیز کسی رو برخوردار از هوش بالاتر میدونن که بتونه تیم و گروه با کیفیت تری داشته باشه. هوش یه امر اجتماعیه، هوش یک امر فردی نیست که بگیم فلانی بهره‌مند از هوش خلاق هست. بنابراین شناخت خداوند و حق تعالی نیازمند این هست که انسان از بهره هوشی بالایی برخوردار باشه. هوش فقط هوش ذهنی و تعلیمی نیست، هوش عاطفی هست، هوش علمی هست، هوش آگاهی و هوش معنوی هم هست. این بهره هوشی در جمع معنا میشه، یعنی آگاهی، علم، معرفت و ارتباطی که انسان ها میتونن با همدیگه داشته باشن، همدلی که میتونن با هم داشته باشند. این همدلی باعث میشه که انسان بتونه به توحید رو بیاره. توحید نیازمند داشتن جامعه توحیدی هست. انسان ها ارتباط مشائی با جامعه و با دیگران دارند. سابقا در سوره عصر خدمتون عرض کردیم که انسان میتونه از طریق خواب با فرشتگان تعلیمی الهی که معلم هستن ارتباط بگیره و از اونها یادگیری داشته باشه. فرشتگان، اجنه، ارواح مؤمنان، ارواح انبیا و اولیاء الهی، اینها همه جامعه شناختی رو تشکیل میدن و ولی حی و زنده اگر در جامعه باشه و طبقه دانشمندان و اهل فرهنگ و اهل علم که دغدغه توحید دارن و میخوان قرب به حق تعالی رو دنبال کنند. مغز در چنین جامعه‌ای، قلب در چنین جامعه‌ای فعالتر میشه و میتونه با خاصیت جمعی که پیدا میکنه یادگیریش روانتر بشه و مسئله حق تعالی رو هم حل کنه. انسان در محیط زیست خودش که همین ناسوت باشه، دنیا باشه، با محدودیت‌های فراوان مواجه هست. از یک طرف یک میل باطنی سیری ناپذیر داره که به سمت اطلاق، به سمت بساطت، به سمت چیزی حرکت میکنه که برخوردار از ترکیب نباشه، بلکه مطلق باشه و بسیط باشه و بتونه تمامی نیازهای انسان رو تأمین کنه. خودش رو مقید و محدود میدونه. چون خودش رو مقید و محدود مییابد و برخوردار از ذات نیست، استقلال نیست، مدام نیازمند به یک مبدعی هست، به یک حقیقتی هست که خودش نیازمند نباشه، مطلق باشه، بسیط باشه، یعنی ترکیب نداشته باشه و برخوردار از اجزا نباشه. مقید در پی مطلقه و این مطلق رو فقط در ذات حق تعالی میابه. بنابراین انسان با یافتن مقید بودنش اثبات میکنه و تأیید میکنه که مطلقی هست و همین توجه ذهن هست به این که یک حقیقت مطلق، یک حقیقت بسیط باید باشه. تصور این معنا نظری نیست، بدیهیه، یعنی کافیه که انسان توجه کنه به این که مقید چیست و مطلق چیست. با موازنه بین مطلق و مقید اعتراف میکنه و تصدیق میکنه وجود مطلق رو که همون حقیقت حق تعالی است. این حقیقت حق تعالی چون بسیط هست، ترکیب نداره، اجزا نداره، نمیتونه ظهور داشته باشه، نمیتونه در برابر خودش و در مقابل خودش یک ذات داشته باشه، بلکه حقیقت بسیط یعنی اینکه همه جا رو فرا گرفته. این که داریم میگیم همه جا رو فرا گرفته، باز از ضیق خناق هست، یعنی از ناچاری هست، در مخمصه هستیم، تقابلی نمیشه فرض کرد، تقابل مطلق و مقید هم نمیشه فرض کرد. یعنی مقید رو ما یه چیزی فرض کنیم که هست در تقابل با مطلق، بلکه این مقید آمیخته است با مطلق و به تعبیر دیگه ظهور این مطلق هست که از خودش ذات نداره و استقلال نداره، چیزی نیست در برابر مطلق و فاعلیت نداره، نمیتونه منشأ اثر و منشأ حکم بشه. چون نمیتونه منشأ اثر بشه، نمیتونه دارای حکم بشه، تمامی احکام رو برای حق تعالی میدونه. در ابتدای کتاب آگاهی و انسان الهی اومده که ان الحکم الا لله، حکم فقط برای حق تعالی است، چون حق تعالی است که مطلقه، حق تعالی است که بسیطه و حق تعالی است که احدیت داره. حق تعالی یک ذات داره که لا تعینه، اسم نداره، صفت نداره، قابل اشاره نیست و به ظهور نمیاد، غیب مطلقه، یعنی ما ظهوری از اون نداریم، از ذات بی تعین و اختلاطی با خلق نداره. ذات بی تعین ارتباطی با خلق نداره، بلکه نزدیکترین اسمی که به این ذات بی تعین اشاره داره و میگه ذات بی تعینی هست، اشاره هم که میگیم باز ضیق خناقه، هو هست، اسم هو در قل هو الله احد میشه مرتبه احدیت ذاتی. اینجا اسمای ذاتی به صورت اجمالی و مندمج در هم ظهور پیدا میکنن بدون اینکه بشه تفکیکشون کرد. تجلی انبساطی حق تعالی است. حق تعالی گفتیم بسیط، مطلق، اولین ظهور و اولین اشاره‌ای که میشه بهش کرد همین هست که مطلقه و همین هست که بسیطه، انبساط داره، احدیت داره. احدیت داره یعنی هیچ جایی برای این که کثرت رو درش فرض کنیم، اجزا بهش بدیم، تکثر پیدا کنه نداره. اسم هو، اسم هو میشه مظهر کمال اجمالی خداوند، میشه مظهر غیب خداوند، که این غیب به اون غیب الغیوب اشاره داره. پس یک ذات بی تعین داریم، بدون اسم و رسم، بدون اشاره داریم که نمیشه ازش صحبت کرد، احدیت صرف هست. و یک مقام احدیت اجمالی داریم که حق تعالی ظهور کرده و اولین اسمش که هو باشه در باطن آشکار شده. این شروع ظهور حق تعالی است. پس یک ذات بی تعین داریم که اصلا به ظهور نمیاد و یک مقام ظهور داریم که با هو شروع میشه و اولین ظهور حق تعالی حساب میشه. مقام ظهور حق تعالی خودش دو قسم میشه، یکی ظهور حقی و یکی ظهور خلقی. و ظهور حق تعالی دو چهره عمده داره، ظهور حقی، ظهور خلقی. ظهور حقی رو بهش میگیم احدیت ذاتی، اولین ظهور حقی. و ظهور خلقی، اولین ظهور خلقی که خلق رو یک پارچه ظهور میده، بهش میگیم هویت ساری، تجلی ساری، فعل ساری، حق ساری. پس یک هویتی داریم که حق ذاتی هست و یک فعل و هویتی داریم که حق فعلی هست، میشه حق ساری. بین حق ذاتی و حق ساری نباید خلق کنیم. حق ذاتی عین ذات حق تعالی است، اما حق فعلی و ساری عین ذات حق تعالی نیست، بلکه حق تعالی درش سرایان داره، درش جریان داره، اما عینیت نداره. خداوند با اسم هو، با اسم الله، با مقام ربوبی خودش که اسماش باشن و صفاتش باشن عینیت داره، اما با خلق خودش عینیت نداره، بلکه هویت ساری داره در ظهور و در پیدایششون و برای بقایشون هم معیت قیومی داره. بین این دو نباید خلق کنیم و فکر کنیم که خداوند با خلقش، با فعلش عینیت داره و فعل خداوند یعنی همین مظاهری که حالا ما در طبیعت طبیعیهاش رو میبینیم. فعل خداوند میشه ناسوت، میشه مثال، میشه ملکوت و میشه جبروت. و فعل منبسط خداوند که همین احدیت ساریه، این خلق خداونده. حق تعالی با احدیت ساریش در جبروت، در ملکوت، در مثال، در ناسوت جریان داره و ظهور پیدا میکنه. ظهور فعلی خداوند از طریق ذات بی تعین در فعل نیست، بلکه ظهور فعلی خداوند حق ساری رو بهرمند هست. حق ساری احدیت ساری هست، یعنی خداوند در فعلش هم بدون ترکیب هست، بدون کثرت هست و بدون مقابل هست. خداوند یعنی حق ساری تمامی خلق رو بر دل خودش داره و با تک تک خلق، با تک تک آفریده ها به صورت مستقیم ارتباط داره. ارتباط مستقیم و بدون سبب خداوند و حق تعالی با تک تک فعلش و با تک تک ظهور خلقش میشه هویت ساری. بین احدیت ذاتی و هویت ساری نباید خلق کرد. اگر به این دقت توجه نشه، انسان سر از شرک و سر از کفر در میاره و میخواد راه توحید رو بره، ولی به جای رسیدن به توحید و رسیدن به مقام احدیت سر از تعدد و کثرت و شرک در میاره. میان اینها نباید خلط کرد. خداوند با اسم هو در قل هو الله احد احدیت ذاتی رو ظهور میده. این احدیت ذاتی خودش الله رو ظهور میده، یعنی مدیر الله هو هست. الله اسماء ائمه اسماء رو ظهور میده و ائمه اسماء اسماء فردی اسماء فرعی رو ظهور میدن و تمامی اسماء در مقام اسماء و صفات در مقام واحدیت ظهور پیدا میکنند. تمامی اسماء در مقام واحدیت عین همدیگه هستند و عین ذات حق تعالی هستند. گفتیم چگونه ذهن نمیتونه این رو تحلیل کنه و یافته این حقایق کار ذهن نیست که بخواد بشینه تحلیل کنه که چطور اسماء متکثر و متعدد حق تعالی در این حال که متعددن متنوع هستن و هر کدومش یک دولتی داره یک ظهوری داره این همدیگه هستن و در این حال که این همدیگه هستن این ذات حق تعالی هستن. این یه امر شهودیه، یک امر معرفتی وصولی هست و انسان تا به این مرتبه نرسه و این مرتبه رو شهود نکنه متوجه این حقایق نمیشه. اسما میان اعیان ثابته، یعنی علم حق تعالی، علم قالب ریزی شده حق تعالی که هر چیزی رو جای خودش مشخص کرده. اسما اعیان ثابته رو ظهور میدن و اعیان ثابته یک رو به خلق داره که همین هویت ساری باشه و یک رو به حق داره که اسما و صفات حق تعالی هستند. اعیان ثابته که جامع بین حق و خلق و رابط بین حق تعالی و اسمایی که عین ذات هستند با خلقی که با ذات عینیت نداره، بلکه حق تعالی درش سرایان داره، واسطه میشند که ایجاد ارتباط کنند بین اسما صفات و خلق، بین اسما صفات و هویت ساریه. این اعیان ثابته که علم حق تعالی هستند، علم حق تعالی در مقام فعل میشه عین فعل. بنابراین حق تعالی همین که علم داره خلقش هم ظهور پیدا میکنند و اعیان ثابته واسطه بین ظهور خلقی و ظهور حقی هستند. ظهور حقی میشد اسماء و صفات که عین ذات بودند، میشد مقام احدیت ذاتی و خلق خداوند که حق ساری باشه. پس حق ساری در خلق، در حق نیست، در مقام اسماء و صفات نیست، در هویت ذاتی نیست. یک حق ذاتی داریم، یک حق ساری داریم. بین حق ذاتی و حق ساری نباید خلط کرد. اعیان ثابته که حق ساری رو در خلق ایجاد می‌کنند، حالا جبروت می‌سازند، ملکوت می‌سازند، مثال میسازند و ناسوت میسازند. یعنی ما چهار مرحله ای از عوالمون، سه مرحله ای نیست. مقام ناسوت میشه همین طبیعت، جای طبع هست که موجودات با طبیعتشون، با غریزه شون و با داشته های مادی خودشون، با تنشون زندگی میکنن. عالم مثال برای اونایی هست که رشد کردن، از طبیعت فراتر رفتن و برخوردار از نفسند. عالم ملکوت برای اونایی است که رشد کردن و برخوردار از قلب هستند، ثبات دارند. و عالم جبروت برای موجودات برخوردار از روح هستند که بالاتر از قلب هست. با توجه به همین چهار مرحله کمال، ما چهار عالم در سیر صعودی خودمون داریم. این میشه نقشه ظهور. یک ظهور ذاتی داریم و یک ظهور خلقی داریم. ظهور ذاتی ما میشه دو مرتبه احدیت و واحدیت به اضافه اعیان ثابته جهت باطنشون و مرتبه خلق ما، ظهور خلقی ما میشه اعیان ثابته‌ای که ظاهرن و جهت ظاهر علم حق تعالی به اضافه حقی که سرایان داره، حق ساری. و حق ساری تمامی عوالم، تمامی پدیده ها رو یک پارچه در خودش داره. خداوند با یک ظهور همه مظاهر رو که مظاهر اسما صفاتش هستند، یعنی ارتباط خلق با حق تعالی از طریق اسماء و صفات هست، از طریق اعیان ثابت است و از طریق علم حق تعالی است. و اسماء و صفات میشن نقشه ظهور فعل حق تعالی و فعل حق تعالی رو رقم میزنند. فعل که در اینجا داریم میگیم، گفتیم که حق تعالی ذاتی هست که هیچ مقابلی نداره، بسیطه، ذاتی هست که مطلقه، مقید نیست، صاحب اجزا نیست و ذاتی هم در برابرش نیست. لم یلد و لم یولد، تعدد نداره و کثرت در ذات حق تعالی نیست، نه کثرت اجزایی و نه کثرت مقابلی. چون کثرتی نداره، بنابراین خلق حق تعالی مقابل حق تعالی نمی‌ایستند. خلق حق تعالی سمت فاعلیت نداره، خلق حق تعالی سمت قابلیت هم نداره، سمت گیرندگی نداره، سمت پذیرندگی نداره، بلکه حق تعالی به صورت مستقیم فعل حق تعالی است و با فعل حق تعالی ظهور پیدا کرده، بدون اینکه خودش در نحوه ظهورش مدخلیتی داشته باشه. هر ظهوری فعل تام حق تعالی است، بدون انتظار، بدون توقع، چون گفتیم که حق تعالی کل ظهورش رو در هویت ساری، در خلق ساریش، در حق ساریش ایجاد کرده و خداوند کل خلق رو ظهور داده، منتها کل خلق برخوردار از ظهور و بطون هستند. یک سری از داشته هاشون در باطنشونه، حالا زمانش، مکانش، موقعیتش، شرایطش، عالمش که فرا برسه این ظهور پیدا میکنه و تحت دولت اسما برخوردار از ظهور میشه. اگر که جای حق تعالی بشینیم و از جای حق تعالی به خلق حق تعالی نگاه کنیم، چیزی نیست که ظهور نداشته باشه. ظهور به معنای عام از ظهور و باطن، ظهور یعنی اصل ایجادشون، اصل ظهور هر چیزی رو حق تعالی رقم زده، منتها ما چون در ناسوت برخوردار از زمان هستیم و ذهنمون کوچک هست، نمیتونیم ظهور گسترده و اون فعل منبسط حق تعالی یعنی حق ساری رو نمیتونیم ببینیم. اگر حق ساری رو میدیدیم، میدیدیم که همه چیز به ظهور رسیده، ایجاد شده و هیچ چیزی برای این که منتظرش بشیم به ظهور برسه وجود نداره. این انتظار برخوردار از خواب ذهن ما و غفلت ذهن ماست. وقتی که خداوند فاعل هست و چیزی قابل نیست، چیزی پذیرنده نیست، چیزی گیرنده نیست، یعنی ما حتی به اندازه پذیرندگی و گیرندگی هم نقش نداریم، بلکه ما فقط ظهوری هستیم که مستقیم حق تعالی ایجادمون کرده، باقی میشیم به بقای حق تعالی. یعنی اینکه ما لازم ذات حق تعالی هستیم و تا زمانی که حق تعالی باقی است ما هم باقی هستیم. اگر که ذات مستقل بسیط فاقد اجزا و فاقد تکثر و تعدد فرضی برای نابود شدن داشته باشه، ما هم که ظهور این بسیط و این مطلق هستیم فرض برای نابود شدن داریم. جا به جا میشیم، از این عالم به اون عالم میریم، تمامی رویدادها و حوادث رو میتونیم داشته باشیم بر اساس حکمی که دولت اسما برای ما ایجاد کرده، یعنی برای ما داره ظاهر میکنه و بر اساس معیت قیومی حق تعالی که تحت دولت اسماست. بر اساس این ما پذیرنده نیستیم، بلکه فقط ظهور میدیم، یعنی عبور میدیم اون رویدادهایی رو که حق تعالی برامون رقم زده. برای همین میگیم ان الحکم الا لله، چون ما پذیرنده نیستیم، ما دست بگیر نداریم، بلکه حکم یعنی همه هویت ساری، حق ساری هست که در خلق افتاده. این حکم برای الله است، ان الحکم الا لله. حق تعالی که تمامی خلق رو بر دل خودش داره، خودش خلق رو داره ظهور میده اونطوری که میخواد، اونطوری که خودش دوست داره. و هویت ساری هست که مؤمن و کافر رو داره ایجاد میکنه و دست رحمانیت حق تعالی است که داره به صورت مستقیم خلق آفرینی میکنه، خلق رو ظهور میده، فعل خودش رو داره ایجاد میکنه. حق تعالی کسی رو به واسطه در واقع احاله نمیده، چون خودش به صورت مستقیم با حق ساریش با هر پدیده‌ای با هر ظهوری هست. و حکم هم که دست خودشه، ان الحکم الا لله، خودش حکم میکنه که چه ظهوری رو نقش بزنه و چه سرنوشتی رو برای ظهورات رقم بزنه و چه داشته هایی رو به ظهور بده. کیفیت ظهور رو خود حق تعالی ایجاد میکنه و حق تعالی با این سرایانی که داره، با این ریزشی که داره، سرایان یعنی ریزش یعنی نزول، یعنی این کیفیتی که داره به خلقش میده، یعنی همین حیاتی که داره به خلق میده. منتها ما یک حیات ظاهری میبینیم، این حیات ظاهری یک سری داره، یک حکمی داره که این سرش حکمش میشه خود حق ساری، هویت ساری خداوند که در خلق افتاده. هر ظهوری فعل تام خداوند هست. چون فعل تام خداوند هست، ما که فاعلیتی نداریم، ما حتی گیرنده هم نیستیم، حتی قابلیت هم نداریم، پذیرش نداریم، یعنی این مقدار هم نقش نداریم، حق حکم کردن بر پدیده های حق تعالی رو نداریم. حکم فقط در دست خداست. حق قضاوت کردن پدیده ها رو نداریم. هر پدیده ای رو که خداوند آفریده حتما میخواستتش که آفریده و عشق خداوند هست. اگر عشق خداوند نبود ایجاد نمیشد، ظهور پیدا نمی کرد. خداوند خلق زائد نداره، خلق بیهوده نداره، با هویت ساری خودش تمامی ظهورها رو خلق کرده، یعنی فعل خودش دیگه. فعل حق تعالی میشه همین ظهورهای خلقی. حالا با معیت قیومیش که میشه سمت نگهدارنده همین ظهور. ظهور رو که ایجاد کرد اینطور نیست که بره کنار، بکشه کنار و بگه من دیگه در این ظهور مدخلیتی ندارم، خودش هر کار میخواد بکنه. با معیت قیومیه خودش ظهور رو مدیریت میکنه، نگه میداره و صفات کمالی رو بهشون میده و اون حکمهایی رو که در سرشتشون گذاشته، در طبیعتشون گذاشته، به سمت اون حکمهای سرشتی هدایتشون میکنه. بنابراین تمامی ظهور، اما ظهور گیاهی، درختی، سنگ و ظهور انسانی، برخوردار از هویت ساری هستند و بر دل حق تعالی نشستند. اما در این میان انسان‌های خصوصیت ممتازی دارند. خصوصیت ممتاز انسان‌های اینه که میتونند اسما رو به صورت جمعی ظهور بدند و جمعیت اسما رو مظهریت کنند. اما گیاهان، سنگ‌ها، اینا در ظاهرشون، در باطنشون که هویت ساری رو دارند، در هم در باطن دارن هم در ظاهر دارن، ولی در ظاهرشون نمیتونن مقام جمعی این هویت ساری رو ظهور بدن، یعنی ظهور جمعی ندارن. اما انسان، انسان کامل، انسان الهی، انسانی که فعلیت پیدا کرده، حتی فعلیت که داریم میگیم باز تعبیر زیق خناقی هست، ولی انسان هم به اعتبار ظاهر و باطنش مقام جمعی داره. اما انسانی که همون ظهور استفاده کنیم تونسته این جمعیت اسما رو ظهور بده، مثل انسان کامل که واسطه فیضه و واسطه این هست که رحمت حق تعالی به تمامی خلق برسه، یعنی میتونه همه کارهای خلق رو ساماندهی کنه، مدیریت کنه و به این گستردگی بسط داره، شرح صدر داره. چون شرح صد داره، چون بسط داره، میتونه با هر ظهوری آشنا باشه و باهاش نشست و برخاست داشته باشه، براش خیر داشته باشه. این میشه ظهور جمعی، جمعیت داره، جامعه داره. این ظهور جمعی میتونه اون ظهور احدی حق تعالی رو که برخوردار از اجمال و ظهور الله رو که برخوردار از جامعیت بود با جمعیت خودش، با تمامیت خودش ظهور بده. تمامیت برای مقام احدیت، جمعیت برای مقام واحدیت. واحدیت جمع اسماست، احدیت تمامیت اسماست که اسباب به تمام ظهور دارن اونجا با تمامی کمالاتشون، و کمالی نیست که دیگه اونجا پنهان باشه. منتها این کمال به صورت اندماجیه، به صورت اجمالی، تفصیلش میشه واحدیت. انسان کامل که میتونه مظهر واحدیت باشه و مظهر احدیت حق تعالی باشه، این میتونه جمعیت اسما رو ظهور بده در عوالم، به خصوص در ناسوت. انسان کامل و انسان الهی در هر عالمی که باشه برخوردار از عوالم دیگه هم هست، چون میتونه در عوالم دیگه حضور داشته باشه و ظهور داشته باشه. محدود به هیچ عالمی نمیشه، چون محدود به هیچ عالمی نمیشه. حتی بعد از مرگ اگر که به مثال ملکوت، جبروت، عوالم ربوبی رفته باشه، در احدیت سیر کنه، در مقام بی تعین ذات هم راه پیدا کرده باشه، باز هم چون جمعیت داره میتونه به ناسوت بیاد، میتونه به ملکوت بره، میتونه به جبروت بره و اینها مانع از جمعیتش نمیشه. خصوصیت انسان اینه که مقام جمعی داره و میتونه جمعیت اسما رو در اینجا در این ناسوت ظهور بده. برای همین زیارت ولی محبوبی ذاتی، زیارت انسان کامل، زیارت امام معصومی که عصمت داره، ولایت مطلق داره و برخوردار از احدیت ذاتی هست، میشه زیارت حق یا همون هویت ساری که جمعیت داره، یعنی بالاترین حق رو در انسان کامل و در ولی الهی میشه زیارت کرد و به تماشا نشست. پس ما در چینش هستی شناسیمون و مراتبی رو که قرار میدیم، یک ذات بی تعین هست، این ذات بی تعین غیب الغیوب هست، و یک ظهور هست. ظهور دو مرتبه داشت، یک ظهور احدی بود، ظهور اسما صفات هست که با حق تعالی عینیت دارن، میشه هویت ذاتی حق تعالی، بهش میگیم هویت ذاتی. و خداوند، یعنی مقام ذات خداوند با هویت ذاتیش، یعنی با اسما و صفات خودش قیمومیت داره. معیت میشه برای خلق که این قیمومیتش عینیت داره با ذات حق تعالی. هویت حق، حق ذاتی هم عینیت داره با ذات حق تعالی. این میشه ظهور احدیت و ظهور واحدیت حق تعالی. یک ظهور دیگر خداوند داره که ظهور فعلیه، ظهور خلقیه. این با حق تعالی عینیت نداره، بلکه حق تعالی با هویت ساریش در خلقش ظهور داره. این ظهور میشه فعل حق تعالی، که حق تعالی حق ساری هست اینجا، و با خلقش دیگه عینیت که نداره، قیمومیت هم نداره، قیمومیت عینی، بلکه معیت قیومی داره. این معیت قیومی از طرف حق تعالی با خلقه، یعنی خداوند با خلقش معیت داره و همراهی داره. اما آیا خلقش هم با حق تعالی همراهی میکنن؟ این بستگی داره به قربشون، بستگی داره به بعدشون. حق تعالی خودش یک سری ها رو قرب داده، قرب موهبتی داده که میشن محبوبی هاشون، و اینا اعلاترین عالیترین قرب رو به خداوند دارن، که گفتیم چون احدیت ذاتی خودش بسط داره، بساطت داره، اطلاق داره، و در بساطت و اطلاقش هیچ قیدی نداره، در ظهوراتش، در خلقش هم اونی که قرب بی قید داره، قرب مطلق داره. ما یه قرب نوافل داریم، یه قرب فرائض داریم، و یه قرب مطلق داریم، و یک مطلق قرب داریم. چهار نوع قرب داریم که این قربا در کتاب آگاهی و انسان الهی اومده. خلق با توجه به این انواع قرب ها حالا قرب و بود پیدا میکنن به حق تعالی، و اونی که قرب مطلق قرب رو داره. مطلق قرب رو داره یعنی هم میتونه قرب نوافل داشته باشه، هم قرب فرائض داشته باشه، هم قرب مطلق رو داشته باشه. در هر قربی میتونه حضور داشته باشه، همه قرب ها رو داره. این بالاترین قرب رو داره. ولی کسی که کافر هست، حق تعالی رو در واقع انکار میکنه و حق تعالی اینو محروم کرده از موهبت های نوری خودش، از محبت و عشق خودش و از اینکه نزدیک این باشه، بود بهش داده. این دور از حق تعالی. درسته که حق تعالی با هویت ساریش همه موجودات رو بر دل خودش داره، اما اینکه موجودات رو بر دل خودش داره به این معنا نیست که ما قرب و بود نداریم. قرب و بود وصف ظهور هاست، وصف حق تعالی نیست. حق تعالی از رگ گردن به همه موجودات نزدیکتره، ولی خود موجودات یعنی از این طرف خلقش، فعلش مراتب داره، ظهورش مراتب داره. مراتب عالی داریم و مراتب دانی داریم. بعضی ظهورها برای خداوند چون به خداوند خیلی نزدیکن، صفا دارن، شرح صدر دارن، اینها بالاتر قرار میگیرن نسبت به بعضی از ظهورهای دیگه. ظهورها اینطور نیست که همه یکسان باشند، یکسان نیستند و مراتب پیدا میکنند. بین هویت ساری و معیت قیومی با قرب و بعد خلق که تابع صفا هست و تابع شرح صدر این هاست، تابع جمعیت این هاست و تابع اینه که قرب نوافل داشته باشه، فرائض داشته باشه، قرب مطلق یا مطلق قرب، نسبت به اینها تفاوت میکنند و نباید میون اینها خلق کرد که باز به کفر و شرک منجر میشه. اگر کسی این هویت ساری حق تعالی رو دقت داشته باشه، اینکه تمامی موجودات پناهشون حق تعالی است، حتی خود فرد کافری که حق تعالی رو انکار میکنه در پناه حق تعالی است، این آرامش پیدا میکنه. اگر توجه داشته باشه حکم فقط دست حق تعالی است. حکم یعنی اون سرشتی که میخواد به افراد بده، اون طبیعتی که به افراد میده، اون خلقت ناریشون یا نوریشون یا خلقت معمولیشون، این رو که به افراد میده، اینا همه دست خود حق تعالی است. منتها در دنیا، چون دنیا گفتیم جای اقتضاست، اونم نه برای محبوبان ذاتی که به ضرورت الهی و به عشق الهی زندگی میکنن، عشق برایشون کشش میاره و ضرورت میاره. نهایت عشق پاک در اوناست و به حکم عشق پاک، حکم عشق پاک رو زندگی میکنن. اما افراد معمولی، افراد عادی، محبی و محبوبان درجه دو، درجه سه و ضعیفتر، اینها اختیار دارن چون دنیا و ناسوت بهشون اقتضا میده. این اختیار هم فقط در ناسوت هست، در عوالم دیگه حکم های ثابت الهی جریان داره. حکم فقط حکم الهی در ناسوت هست که میشه نقضش کرد یا میشه توسعش داد. یعنی اگه خداوند یک حکم محدودی برای کسی گذاشته، این اگه تحت تربیت واقع بشه، خودش رو قوی کنه و تنومند بشه، میتونه احکام خودش رو توسعه بده و اگه احکام محدودی خداوند براش گذاشته، احکام بیشتری از حق تعالی بگیره. همینطور میشه احکام الهی رو انسان در ناسوت ضایع کنه. یعنی خداوند یک حکم نوشته به این داده و این باید این حکم رو در ناسوت ایجاد کنه، ولی میتونه باهاش مخالفت کنه، چون اینجا بحث آزادی و اختیار هست و هیچ وقت آزادی و اختیار از دست نمیره. و با اینکه اسما صفات الهی حاکمند، مدیرند و حکم ها رو اونها دارن میدن، ولی ناسوت اقتضاش و آزادیش خیلی قوی هست. و معمولا هم حق تعالی اینجا دولت نداره. دولت در ناسوت خصوصا در عصر غیبت دولت باطل هاست، نه دولت حق ها. و احدیت ساری یعنی همه هویت ساری حق تعالی، حق ساری، فعل حق تعالی در ناسوت حکم نداره و حکم ها همه نقض میشن. برای اینکه انسان حکم های الهی رو نقض نکنه یا این حکم ها رو توسعه بده، یعنی حق تعالی رو در ناسوت بیشتر ظهور بده، اجازه بده فعل حق تعالی و حکم حق تعالی نافذ بشه، انسان باید صفای باطنش رو بالا ببره. صفا که بالا بره یعنی انسان لطیف بشه، نازک بشه، نرم بشه، منعطف بشه و شرح صدر داشته باشه، یعنی بسط داشته باشه، قبضی نباشه، میتونه حق تعالی رو در ناسوت در واقع به خاک بکشه و ناسوتی کنه. همون کاری که حضرت سید الشهدا در کربلا کردند و اوج هویت ساری رو در کربلا به نمایش گذاشتند. اگر کسی شرح صدر نداشته باشه، بخواد دائم با همه چیز مخالفت کنه، احکام الهی برای ناسوت رو نشناسه، با ولی الهی در ناسوت همراه نشه یا اون رو پیدا نکنه، توفیق نداشته باشه در دایره اهل ولایت باشه، بلکه بخواد با اهل ذهن که در خوابن، در غفلتن و جریان عمومی خسران و ضرر هستن همراه باشه، حق تعالی رو هم در ناسوت در واقع مانع ظهورش میشه و دچار قبض میشه. قبض، کسی که دچار قبض بشه، بس نداشته باشه نسبت به احکام الهی، خیرهایی که خداوند برای کافران میخواد، برای تمامی انسانهای دیگری میخواد که حالا این انسان به خاطر تنگ نظریش و محدود بودنش مانع اون خیرها میشه، قاطعا این به قساوت مبتلا میشه، یعنی با حکم الهی مخالفت میکنه و نسبت به این مخالفتش لجاجت پیدا میکنه و مصر میشه که این حکم انجام نشه، غفلت پیدا میکنه، دچار ناآگاهی میشه، دچار خشکی میشه، انعطاف دیگه درش نیست و نمیتونه آشنای بقیه پدیده‌ها باشه، یعنی جمعیت توحیدی رو از دست میده، با جامعه توحیدی نمیتونه همراه بشه، فردی که خشک بشه، سخت میشه، جمود پیدا میکنه. کسی که قبضی شده باشه و ان الحکم الا لله رو توجه نداشته باشه و بخواد بر پایه اختیاری که اختیار ظهوری هست، همینم اختیاری که از خودش باشه، اینم نیست، خداوند این اختیار رو به صورت ظهوری در این ظهور ناسوتیش گذاشته، با این اختیار ظهوری که خودش از حق تعالی است راجع به حق تعالی مقابله میکنه و مثل افراد باخار که قرآن کریم ازشون یاد میکنه، تا به جنگ با حق تعالی هم اقدام میکنند. این مراحل ظهور و اون ذات بی تعین رو انسان باید دقت داشته باشه و بین این مراتب خلط نکنه تا حق تعالی در دلش بشینه. برای اینکه انسان حق تعالی در دلش بشینه، ابتدا باید ذهنش و اون نقشه ای رو که هستی رو میسازه، ظهورات رو میسازه، این رو صاف شفاف و روشن یاد بگیره. حالا یاد گرفت خودش رو با این نقشه همراه کنه، با این ظهوری که حق تعالی زده، ظهورات ربوبی و ظهورات فعلی و خلقی هماهنگ باشه، به جنگ با نظام ظهور نره و هماهنگ باشه، همپیوندی داشته باشه تا بتونه خودش رو به یک ظهوری برسونه که بیشترین سرعت رو داره برای وصول به حق تعالی و برخوردار از قرب حق تعالی است، برخوردار از وصول حق تعالی است. اگر با چنین ظهوری پیوند داشته باشه که میشه ولی الهی در ناسوت، حالا ارتباط مستقیم پیدا میکنه با مافیای حق تعالی، با اون دولت پنهان حق تعالی که اسم هو و احدیت ذاتی هست، با مظهرش در ناسود ارتباط پیدا کرده، از طریق مظهر ارتباط پیدا میکنه با اون اسمی که همه کار است و همه اسما ذیل اسم او هستند، و اگر این اسم رو برخوردار باشه خاصیت تمامی اسما رو داره. و اما این خیلی مهمه که انسان بتونه اسمای الهی رو بشناسه، مظاهر اسمای الهی رو هم تشخیص بده و بدونه هر پدیده ای چه حکمی دارن، حق تعالی چه اسمی رو گذاشته که بر این دولت داشته باشن و به این حکم متناسب به خودش رو داده باشن. این مظاهر اسما رو اگه انسان بشناسه و دولت‌های اسما رو بشناسه، قاعدتاً درگیری‌هاش با خلق و درگیری‌هاش با حق تعالی کمتر میشه و میتونه مسیر کوتاه وصول به حق تعالی رو پیدا کنه. رسیدن به این مسیر کوتاه نیازمند عشق هست. مسیرهایی که انسان رو به حق تعالی میرسونه، یکیش اعیان ثابت است، گفتیم واسطه بین حق و خلقه. یک کسی بتونه وصول پیدا کنه به اعیان ثابته، راه میان بر زده به حق تعالی. اگر کسی به مقام احدیت ذاتی بتونه ارتباط داشته باشه، مقام بساطت و اطلاق است. بساطت و اطلاق یعنی شما ترکیب نداشته باشی. ترکیب نداشته باشی یعنی شما باید داشته هاتون رو بریزید، هرچی قید بریزید. علم شما رو مقید میکنه، ایمان شما رو مقید میکنه، نماز شب شما رو مقید میکنه، طهارت شما رو مقید میکنه، حجاب های ناری و نوری همه باید ریخته بشه، یعنی انسان باید مطلق بشه، صاف بشه و جردن مرد بشه، یعنی خیلی صاف و صوف بشه که دیگه هیچی ازش نمونه. قاطعا باید خیلی از داشته ها رو از دست بدی تا بتونه انسان به اون اطلاق ذاتی برسه، به بست ذاتی برسه و ارتباط برقرار کنه با احدیت ذاتی. یک مسیر، مسیر متوسط اعیان ثابت است که انسان از طریق اسم رب پیش میره. یکی مقام احدیت ذاتی، مقام بست ذاتی انبساط هست که نیازمند بست وسیع و شهر صدر صفای باطن هست و اینکه انسان بتونه داشتهاشو بریزه برای رسیدن به اونجا. و نیازمند بلاکشی است که این خیلی راه کوتاه و مستقیم است به حق تعالی. و یک راه دیگر اینه که انسان از طبیعت شروع کنه، توی این طبیعت بگرده ببینه بالاترین مظهر احدیت یعنی ولی الهی چی هست. اگر دسترسی به ولی احدی نداره، بره ولی واحدی یعنی اونی که مظهر الله پیدا کنه و همینطور ائمه اسما رو یکی یکی توجه کنه، ببینه در میون این خلق چه کسی مظهر اون اسمای گنده هستند و سراغ مظهر اون اسما رو بگیر از طریق ارتباط و خدمت به مظاهر اسما در ناسوت، مظاهر کلی سعی جمعی اسما در ناسوت، بتونه یک پلی بزنه به اسما صفات الهی، به حق تعالی و به ربوبیت او و تحت مدیریت و ربوبیت حق تعالی در بیاد. بنابراین سه راه داریم برای وصول به حق تعالی: مربی ناسوتی الهی، بزرگترین مربی ها رو انسان پیدا کنه و قوی ترینشون رو، بالاترین اولیاء الهی رو پیدا کنه، بره با عین ثابت خودش متحد بشه با اسم رب خودش و بره از طریق بساطت و اطلاق حق تعالی رو پیدا کنه. این میشه نظام آموزشی و نظام یاددهی حق تعالی و شناخت حق تعالی. رابطه بین ظهور و حق ساری همینه که انسان باور کنه ظهوره، باور کنه فاعلیت نداره، باور کنه قابلیت هم نداره، باور کنه چیزی نیست در برابر حق تعالی که وایس از حق تعالی التماس کنه، بخواد اخاذی کنه، گیرندگی داشته باشه، دست بگیر داشته باشه، دستی نداره برای دراز کردن و برای گرفتن، زبانی نداره برای بیان کردن و خواسته ای نمیتونه داشته باشه. این که فکر میکنه خواسته داره به خاطر تنگ نظری هست، چون حق تعالی کل ظهورش رو با یک تجلی، با یک ظهور که همون حق ساری باشه ظهور داده و دیگه کسی انتظاری نداره. تا ما محدود به این دنیاییم، محدود به ذهنمون هستیم که در خواب، در غفلت فکر بکنیم که دیگه مجالی برای دویدن و گرفتن و قابل شدن و در واقع فاعلیت از ناحیه خودمون داریم، یعنی خودمون یک کسی حساب میکنیم در برابر حق تعالی، در حالی که باید اون چیزی رو که حق تعالی میخواد از خودمون عبور بدیم، حتی حاملش هم نباشیم. حامل هم اگر باشیم باز فکر میکنیم ما یه باربریم، ما باربر حق تعالی هم نیستیم و کار حق تعالی به خودش مربوط هست، نسبت به خودمون هم حتی به خودش مربوط هست، چون کسی نیستیم که بخوایم ابراز وجود داشته باشیم، بلکه فقط ظهور حق تعالی رو باید ظهور بدیم، اونم با ذهنمون، نباید مانع حکمهایی بشیم که حق تعالی میخواد ایجاد کنه. حکمهایی که اگه انسان به این حکم توجه داشته باشه، حکم یه چیز ثابت شدنی سرشتیه، احکام حق تعالی احکام تکوینیه، فقط همین در ناسود انسان میتونه این احکام رو نقض کنه، تغییر بده، تبدیل کنه و کم و زیاد کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.